سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه
صلی الله علیه و آله و سلم سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح ولعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی حسین ابن علی علیه السلام قسم میدیم همه ما رو امشب مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. امر فرج اون حضرت رو اصلاح و نزدیک فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب شبهای گذشته عرض کردم که یکی از درس‌های نهضت مقدس امام حسین علیه السلام درس ولایت مداریه که شاید در هیچ برهه‌ای از تاریخ مردمی پیدا نشن که به اندازه شهدای کربلا نسبت به امامشون با وفا باشند، تعهد داشته باشند، بر محور ولایت بیان تا مرز شهادت. قبل یه مباحثی این چند شب گذشته راجع به این موضوع صحبت کردم، تکرار نمی کنم، اما امشب عرض می کنم که ولایت پذیری خیلی سخته، شاید سخت ترین دستور دین اسلام همین ولایت پذیریه. خاطر این همه اختلافام در جهان اسلام اون سر پذیرش ولایت پیش اومد. تا قبل از قدیر خم تقریبا مسلمان ها ید واحدی بودند، همه مسلمین نماز مثلا قبول داشتن و میخوندند، آخره نماز رو پذیرفتند، روزه رو مثلا قبول داشتن و می گرفتن، حج و حتی جهاد رو اینا رو دیگه بالاخره همه رو پذیرفته بودن. پیامبر خیلی سختش بود که این ولایت رو بیاد اعلام کند، چون می دونست که اینو نمی پذیرند، این بسترهای پذیرش ولایت امیرالمومنین نیست. خاطر این تقریبا به نظر اینجوری میاد که هی عقب مینداخت از ترسش، البته نه ترس جانش ها، ترس این که دین صدمه بخوره. اینا که مثلا نگران نبودن که اینکه خدا هم میگد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، بعد آخرش میگد والله یعصمک من الناس، همین اشاره به ترس پیغمبره، میگه که نه ترس، ما حفظت میکنیم. این نه که از شهادت میترسید، میگفت نکنه زحماتم هدر بره، نکنه اختلاف و دو دستگی بشه و ابو سفیان و اینا بیان سوء استفاده کنن و همه چی رو برگردونن به سابق. خاطر این ظاهرن، حالا خدا بهتر میداند، به پیغمبر گفته بودن تو حج اینو بگه، هی پیغمبر ظاهرن تو منا نظرشون بود که بگد، هی پیامبر اینو عقب انداخت تا به قدیر خم رسید. دیگه دیدن اگه از اینجا رد شه دیگه دسترسی به اینا نداره، چون اونجا جهت شاهراه داشت، هر کی میرفت طرف سرزمین خودش. اونجا دیگه پیغمبر رو تهدید کردن، تا حالا ندیدم تو قرآن نیست خدا پیغمبر رو در بیان یه حکم تهدید بکند، چون پیغمبر همه رو خودش میرفت میگفت. اون موقع که اصلا با کفار و نمیدونم نصارا و یهود و بتپرستا سر و کار داشت، هیچ واهمه ای نداشت. اما اول بعثت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، سنگش میزدن، نمیدونم روده گوسفند به سرش میزدن، اما هیچ واهمه ای نداشت، واهمه اینجوری نداشت، میگفت نکنه دین صدمه بخوره. اونجا تهدیدش کردن که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته، این تهدیده، نگفتن ناقص انجام دادی، نگفتن که یه کار ناقصی انجام، گفتن اصلا کاری انجام ندادی، وقت تلف کردی، کشته های بی خود دادی، حمزه رو بی خودی به شهادت بردی، نمیدونم تلفات بی خودی ایجاد کردی، اصلا کاری انجام ندادی. بعد بگن ناقص کارت دیگه، مثلا نماز رو گفتی، روزه رو گفتی، حج رو گفتی، جهاد رو گفتی، یکی از احکام دین رو نه میگن اصلا اینو نگی اونا هم از بین میره، همه چی بر میگرده به زمان جاهلیت، گوساله پرستی. که دیشب اینجا بود گفتن یا جلسه دیگه بود، گوساله پرستی موسی بن عمران میشه. حضرت موسی آقا 40 روز رفت و برگشت گوساله پرستی شد، همه چی برگشت به قدیم. هارون هم بود، جانشین داشت، هارون هم پیغمبر بود دیگه، این ریش هارون رو میگرفت میکشید از عصبانیتش، میگفت این چه وضعیه، غیور بود. هارون هم میگفت یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو ان یقتلوننی. اینا همش ولایت پذیری آیون، اینا زیر بار موسی میرن، زیر بار هارون نمیرفتن، کار گره خوب، گفت اصلا نزده بود منو بکشند، قوم منو ضعیف کردن، نزدیک بود خونم هم بریزند. امیرالمومنین هم وقتی ریسمان انداختن گردنش میبردنش مسجد، به قبر پیغمبر که رسید همین آیه رو خون، گفت یبن عم پسرمو ان القوم استضعفونی، این قوم تمکین نکردن از من و کادو یقتلوننی، نزدیک منو بکشن، ممکنه خونم هم بریزن. ظاهرا اینا میخواستن خون، اولا میدونید که امام تهمت نمیزنه. یعنی چون که اینا همچین قصدی نداشتن، امام میگه اینا همچین قصدی دارن. این ببینید این خلاف عصمته. طبعا حضرت زهرام وقتی تو مسجد اومد گفت میخواین شوهر منو بکشین، بچه‌های منو یتیم کنین. این همینو گفت. اونم تهمت نمیزد. اونا هم نگفتن ما نمیخوایم علی رو بکشیم. اصلا هیچ جا نیست که آقا اونا بگن ما کی، ما میگیم سکوت کردند. فقط دیدن که نمیشه علی رو بکشه. چون اگه علی رو بکشه ما فاطمه رو هم بکشه. چون این نمیره از مسجد. بعد دیدن دیگه خیلی گندش بالا میاد. دیگه شور کردن، گفتن صرف نظر کردن. دستان امیرالمومنین رو باز کردن، رفت طرف خونه. یعنی قوم موسی ولایت پذیر نبودند، قوم پیغمبر اکرم هم ولایت پذیر نبودند. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، میگه این همه اختلاف سر چیه؟ دعوا سر اون خبر بزرگه. خبر بزرگ همین ولایت امیرالمومنین الذی هم فیه مختلفون. خلاصه این ولایت پذیری آخری چیز سختیه. تو طول تاریخ هم نگاه کنید ببینید اغلب لغزش ها سر همین جاست. یه چیز خطرناکی رو من دارم روش انگوش میذارم. اکثرا آقا اینجا لغزش کردند. برو تو نماز که میخوندن، ابن ملجم هم میخوند. نماز که چیزی نبود خوارج نخونند. منافقین هم میخوندند. کسی تو نماز مشکل، تو روزه که مشکل نبود. بحث ولایت ابن ملجم رو می آورد برای قتل امیرالمومنین بسیج میکرد. بعد این از اهل بیت نقل شده که ان امرنا صعب مستصعب. گوش بدین، ان امرنا صعب مستصعب، ولایت ما خیلی سخته. مستصعب یعنی سخت تر، مبالغه در مبالغه. اول میگه ولایت ما سخته، بعد میگه خیلی سخته. لا یحتمله الا ملک مقرب. کسی نمیتونه ولایت ما رو تحمل کنه مگر ملک مقربی باشد. یعنی اون لازم معلوم شه ملائکه هم اینجا مشکل دارن. اون ملائکه مقرب ولا نبی مرسل، یا او نبی مرسل، یا مرسلین از پیامبران، او عبد امتحن الله قلبه للایمان، یا یه بنده ای که خدا دلشو به ایمان امتحان کرده باشد، که اینا تعدادشون خیلی کمه. الان میبینین اینقدر جمعیت میان تو این هیئت ها چون امام حسین نیست، شهید شده طرفدار داره، زنده باشه که اینجوری نیست که. خدا شده سیاهی لشکرن الانم، یعنی ما خودمون هم اینجور، ما خودمون هم سیاهی لشکریم. چون امام حسین نیست، نیست بگه که من این حجابو قبول ندارم. اصلا بگه قبول ندارم میاند، بگه حجاب باید زینبی باشه میاند، مثلا بگیم باید خب میبینن نیست. خانم فکولی میاد قیمم بهش میدن، شلوغ میشه دیگه. من این امامزاده صالح رفتم یه دفعه، دیدم زنای اومدن این آقا رو زیارت میکنن، اگه زنده بود میکشتنش. شانس آورده الان نیست. ما یه امامی میخوایم مرده باشه، کاری به ما نداشته باشه. ولا چرا امیرالمومنین وقتی بود سلام بهش نمیکردن؟ چرا به امیرالمومنین سلام نمیکردن؟ حضرت زهرا میگفتش که شنیدم بهت سلام نمیکنم. آقا میگفت من سلام میکنم جواب نمیدم. زندش که اینقدر طرفدار نداره که. حالا امام زمانم بیاد که اینقدر طرفدار نداره که. مگه مردم متحول بشن؟ حالا ما تحول آینده رو نمیدونم. تو این شرایط اگه بیاد اینقدر طرفدار نداره. به خاطر این او تریده. ترید یکی از القایین، تردش کردن. گفتن ما زندگی تو رو نمیپن. به خانومه میگن آقا الگوی تو کیه؟ میگه خانوم اوشین. میگن بابا ما میگیم حضرت زکو بابا اون قدیمی شده، ما اینا رو نمیپسندیم. اینا رو این تردش کردن دیگه آقا. ترید، شرید، رانده شده، ترد شده، حالا تو بیابونا زندگی میکنه، حالا تو شهرها اصلا نمیتونه بیاد، دق میکنه، چون هیچ جا مطابق میل اونی. ولی همه میگن مهدی بیا، مهدی. اونا خیلی اینا رو جدی نمیگیره. امام زمان میگه حاجت دارن، میگه مهدی بیاد. مثلا طرف حاجت داره میاد دعای نطبه گریه میکنه، گریهش مال حاجتشه، مال بدهیشه. ولی آقا کسی که امام زمان بخواد که اینجوری زندگی نمی کند. قرازم این قصه ولایت پذیری آقا الان هم هست، تا قیامت هم هست. اصلا این چیز خیلی مشکلیه. ان امرنا صعب مستصعب، یعنی میگه این تو قرآن هم هست، حتی موسی بن عمران خودش گفت من میخوام یه کو از من دانشمندتر هم از گفتن زیاد، عالمتر از من هم از گفتن، گفت یکیشو میخوام، میگه تو برو خضر رو ببین. نتونست خضر رو تحمل کنه، خیلی تحمل ولی سخته، چون ما یه ولی میخوایم که حرفای ما رو بزنه، چون جور دیگه نگه. اگه جور دیگه بگه میگه اینم چنگی به دل نمیزنه، چون اینم اونی که ما میخوایم نیست، گم شدم اون تو این نیست. آبا تو بس با کی هم آهنگ میشی؟ ببینید آقایون، ما مثلا یه الان یه ولی خدا را ما میخوایم، آقا یه ولی خدایی میخوایم که عین ما زندگی کنه، عین ما فکر کنه، جور دیگه باشه تکفیرش میکنیم، میگیم پرت و پلا میگه بابا، اصلا قاطی کرده. ولی خدا رو میگه قاطی کرده، چون مثل من چرا میگه نمیگه، چرا مثل من فکر نمیکنه، چرا مثل من نمیشینه، چرا مثل من تصمیم نمیگیرد. یعنی ولی بعد پشت ما بیاد. خیلی این حالا قرض هم اینه، توجه بفرمایید، همین خضر رو نتونست تحمل کنه. خضر هم اول گفت تو نمیتونی منو تحمل کنی، گفت حل اتبه او که الا ان تعلمنه مما علمتر رشدا، گفت اگه تو اجازه بدی من پشت تو بیام، میگفت تبعیت کنم، حل اتبه او که من تبعیت تو رو بکنم، شاید از اون خرمن علوم تو ما هم یه بهرهی ببریم. گفت انکه لن تستطیعت معی صبرا، تو استطاعت این که همین که ان امرنا صعب مست، تو استطاعت این که بتونی منو تحمل کنی نداری، دعوامو میشه، کلاویز میشه. گفت آقا مگه میشه بابا، من مگه میشه من تو رو تحمل نکنم؟ خدا منو در خونه تو فرستاده، خدا گفته این از تو بالاتره. گفت ان ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، یعنی از اینا چی میگه. اونم دیگه دیدین خیلی اصرار میکنه، خوب باهاش صحبت کرد، گفت پس تو با من اگه میای سوال از من نکن، تا من به موقعش اسرار کارمو به تو میگم. ببین نگفت سوال برات پیش نیاد، گفت اصلا من همه کارام برات سوال انگیزه، من هر کاری کنم تو برات مشکله، سوال برات پیش میاد. اگه میگفت سوال برات پیش نیاد، تکلیف به قول طلبه ها به ما لایطاق بود، یعنی او رو مکلف میکرد به چیزی که اصلا طاقتشو نداشت، که این محاله. گفت نه سوال برات میتونی، ولی سوالو قورت بدی نپرسی، این که از قدرت آدم خارج نی، آدم سوالشو نپرسه. همینم موسی نتونست، همین نمیتونه. سوار کشتی شدن، اونا هم ازشون کرایه نگرفتن، گفتن که ما مسیرمون پولم نمیگیریم. موسی گفت بیکار نشین، کشتیشون رو سوراخ کن. چیل خضر اصلا قاطی کرد، گفت آقا این چه کاریه، نمک رو میخوری، نمکتون رو میشکنی، اینا از ما کرایه نگرفتن. گفت آقا من نگفتم تو نمیتونی با من صبر کنی، با من میگم سوال نکن، تو اینم نمیتونی. این ولایت اینه، چون اون خیلی میفهمه، مثلا اون 50 بودو میبینه، ما یه بودو میبینیم. سوال پیش میاد دیگه، همه کاراش سواله برای ما، اون همه ابعادو میبینه، ما جلو چشمون رو میبینیم، ما جلو بینیمون رو میبینیم. او همه سواله دیگه، میگه آقا چرا اینجوری کرد؟ آقا من نگفتم. اومدم وارد این قصه که قرآن میفرماید تو سوره کهف، خدا شده همه ولایت پذیری رو میگه، میگه چرا مردم ولایت پذیر نیستند. حالا این دیگه موسی بن عمرانه. وارد یه قریه ای شدن، گفتن آقا ما گرسنه ایم، یه غذایی به اونا گفتن ما چیز اضافه نداریم. ابا و ان یضیفوهما، خب غذا هم بشون، حالا گشنه و تشنه دارن، از شهر میرن بیرون. خز گفتش که بیا اقلا این دیوارشون رو تعمیر کنیم. گفت بابا تو کارات غیر آدمی زاده، بابا اونا ما رو کرایه نمیگیرن، کشتیشون رو اینا یه لقمه غذا به ما نمیدن، دیوارشون رو تعمیر. آقا من نگفتم تو با من نمیتونی دیگه. خودش بنده خدا خجالت کشید. خب اینا با حیا بودن، انبیا خیلی با حیا بودن. گفت اگه یه بار دیگه سوال کردم آقا دیگه حق با توه، جدا شیم دیگه، من درست میگی دیگه، من تحمل نمیتونم بکنم. خودش گفت یه بار دیگه. اینجا که دیگه قیامت کرد، یه بچه رو کشت اصلا دیگه. گفت دیگه تا قبلش میگفت کارات زشته، اینجا گفت منکره. لقد جئت شیئا نکرا، متشرعم بود. قتلت نفسا زکیتا به غیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. گفت آقا تا ما رو قربت الله نکشتی بیا جدا شیم. چون یه خورده ادامه بدن میزد میکش دیگه. ما آقا خیلی ادامه بدیم ولی رو میکشیم. اینی که علی تو قنوت نماز لعن میشود، این که تا مرز کشتن علی خوارج آمدند. خوارج چی میگفتن؟ میگفتن یا باید توبه کنه یا قتلش واجبه. کی توبه کنه؟ اونایی که ولی رو وادار به توبه میکنن، اونایی که ولی رو وادار میکنن جنگو مختومه کنه. شمشیر گرفتم پشت سرش، گفتم بگو مالک برگرده. گفت آقا صلاح نی. گفتن اگه جونتو دوست داری بگو مالک برگرده. آقام براش فرستاد که مالک اگه میخوای منو زنده ببینی بیا. اینا شمشیر گرفتن پشت سر من، اینا من نکردن. الان همه میگن علی علی دیگه، اون زمانی که بود که همچین علی نبود. شما زمان خودشو بخونید ببینید، همچین علی نبود که همه کار باش کرد. اونجا که میگد یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، این که اونجاش. اینجا که شمشیر پشتش میذارن میگن اگه جونتو دوست داری بگو مالک برگ. اونجا که میان تو محراب میزننش دیگه، مگه اینا کی بودن؟ از یهودیا کردن. یهودیا علی رو کشتن، آقایون نصارا کشتن. من امروزی صحبت کنم، اسرائیلیا اومدن، موساد اومد، CIA اومد، نه و خود مردم کشتنش دیگه. دیگه آخرا میگفتش که پیغمبر رو وقتی دید، خواب دید البته، این صورتشو گذاشت، گفت یا رسول الله هم من از اینا خسته شدم، هم اینا دیگه از من سیر شدن، اینا هم دیگه چشم دیدن من ندارن. این همون علیه دیگه. حالا الان همه میگن علی بیاد همینه دوباره، هیچ فرقی نمی کند. ما یه امامی میخوایم به ما کار نداشته باشه، هر کاری کردیم کردیم. عروسیمون هر جوری بود بود، دخترامونو هر جوری تربیت کردیم کردیم، درآمدامون هر جوری بود بود، بگیم به کسی مربوط نی. خب اما اگه یکی بیاد بگه این حرام است، اون حلال است، این جایزه، اون جایز نیست، اول دعواست. میگن آقا تو امور شخصیمون دخالت میکنی. میدید آقایون امام حسین رو سر امر به معروف و نهی از منکر کشتن دیگه، سر همینا کشتن دیگه. خیلی هم نسبت به او قساوت به خرج دادند. این همون است که ان امرنا صعب مستصعب. سرش هم همین است که من عرض میکنم که خدا تو این سوره گفته، همین قصه کهف که گفتم، سرش همینه. ولی همه ابعاد رو میبینه. بعد وقتی براش توضیح داد که همه کارهای تو خوبه، که من کار بد که نمی کنم، که تو نمیدونی، تو اعتراض میکنی. ببینید قصه رو، ببینید تو سوره کهف دیگه، وقتی گفت چرا اونجا دیوار رو درست کردم، چرا اونجا کشتی رو سوراخ کردم، آخرش گفت آقا هیچ کدوم از این کارا رو من از خودم نکردم، همه امر خدا بود من اجرا میکردم. اصلا من اینجا در پس پرده توتی صفتم داشتند. آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، آخرش که این ما فعلته عن امری، آخرش اینجوری بهش گفت، گفت اینا رو هیچ کدوم من از خودم نکردم، خدا میگفت بکن. یعنی چی؟ یعنی تو به خدا اعتراض میکردی. کسی آقا ولایت رو نمیپذیرد در واقع آقا به خدا اعتراض میکند. من والاکم فقط والالله، من آداکم فقط آدالله. هر کی بیاد با ولایت شما دشمنی کند، خب با خدا دشمنی کرده. هر کی با شما بیعت کند، خب با خدا بیعت کرده. من اطاعکم فقط اطاع الله، هر کی از شما اطاعت کنه، خب از خدا اطاعت کرده. من عصاکم فقط عصا الله، هر کی نافرمانی شما کند، خب خدا رو نافرمانی کرده. چون ما که از خودمون نمی کنیم، اون چه که خدا میگه ما میکنیم. بخاطر من یه بحثی آخر عرایزم میخوام امرو عرض کنم امشب، و اون زمینه های ولایت پذیری. آدمی که میخواد ولایت پذیر باشه چند جا رو باید بپاد. یکی آقا باید گول وسوسه شیطان فریبش نده. هر صدایی که آقا بیاد ولایت رو تضعیف کنه از حلقوم شیطانه. واسه امیرالمومنین آیون، من یه جمله برای در از از امیر بگم، امیرالمومنین ولایت خلفا رو نمیذاش کسی تضعیف کنه. میگفت این رمز اتحاد مسلمینه و کسی نباید این رو به هم بریزد. حالا تا برسه ولی حق. همین ابو سفیان آمد گفت علی تنها نیستی یا خیال نکنه ایش که نیست. یه مسجد پر گفت من از بنی امیه میارم پشتت، حقت هم میگیریم. خیال نه چی میگه. حضرت یه نگاهی بهش کرد گفت ابو سفیان خیال میکنی من تو رو نمیشناسم؟ فهمید این صدا از شیطانه. خودم یه خود بصیرت داشته باشد آقایون. تو این فتنه من یه دفعه تو دو سال پیش گفتم دیگه سلطنت طلب هم امایت میکردم. خودم باید بفهمه آقا سلطنت طلب که ما رو دوست نداره که. منافقین هم امایت میکردن، توده ای هم امایت میکردن، اسرائیل هم امایت میکرد، آمریکا هم. خب آقا صدایش آدم باید صدای شیطان رو بشناسد. آدم چشو ببنده هیچ صدایی رو تشخیص نده به کجا میره. ابو سفیان آمده گفته من حمایت میکنم، حقم با علی بود، اصلا از باطل که حمایت نمیکرد، حق با علی بود. گفت من از همین جناح حق حمایت میکنم. حضرت تشخیص داد که این صدا از حلقوم شیطان بلند شده. گفت تو خیال میکنی من تو رو نمیشناسم؟ و اون کینه دیرینه تو رو با اسلام من تشخیص نمیدم. گفت میخوای ما رو جون هم بندازی بعد بزنی تو سر جفتمون؟ گفت هرگز. گفت 25 سال تو خونه میشینم مثل کسی که استخون تو گلوش گیر کرده، نیشتر دم نمیزنم، اصل بماند. این رمز وحدت مسلمینه. اما شیطان چه کار میکنه؟ شیطان هدفش چیه؟ من یه آیه از قرآن بخونم. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. آیه قرآن دیگه میگه فقط و فقط شیطان میخواد بین شما کینه باشه، دشمنی باشه، جنگ باشه، خونریزی باشه، اختلاف باشه، وحدت نباشه. خب هر صدایی که آقا به تفرقه دعوت میکنه از حلقوم شیطانه دیگه. هر صدایی که به وحدت دعوت میکنه صدای خداییه دیگه آقا. این صدا خداییه. این صدا خدا میگه وحدت، شیطان میگه به خاطر این آقا آشتی دادن اینقدر ثواب داره. پیغمبر رو منبر میگفت بگم به شما کاری که از نماز و روزه بالاتره؟ گفتن یا رسول الله چیه؟ گفت همدیگر رو اصلاح بدیم. و هر کی دو نفر رو با هم آشتی بده از یک سال نماز و روزه بالاتره. بعضی آشتی دادن آقا از 100 سال نماز و روزه بالاتره. بستگی داره اون شخصیت هایی که آشتی میدن کیا باشند. ببینید چی میگم. یه وقت شما منو با یه آقا آشتی میدی، خب یه چیزه. یه وقت دو تا وزیر رو آشتی میدی. یه وقت دو تا هر چی آقا این سطحش بالاتر باشه این کار عظیم‌تره. اونی که مردم رو به سمت یک دلی میاره اینقدر ثواب دارد. اونی که تفرقه ایجاد میکند به خاطر این غرض هم این است، شیطان هدفش این است که تفرقه باشد، دشمنی باشد، کینه توزی باشد. بعد میدونید امام صادق میفرمودن که شیطان داماشو پهن کرده مردم رو اغوا کنه، اما فهمودن همه قصدش دوستان ماند، همه قصدش دوست بقیه رو ول کرده. چرا آقایون؟ من معذرت میخوام اینجوری، اصلا شما یه لحظه خودتو بذار جای شیطان. خب یهودی ها که دارن جهنم میرن، خب به اونا کاری نداره که، چون تو دین حق که نیستند. نصارا هم که کاری بهشون نداره. میاد تو مسلمان هم که سنی ها ولایت ندارن کاری بهشون نداره. میاد سراغ چهار تا شیعه دیگه. تو شیعه هم یه عده‌ای که اصلا نه نماز میخوانند و اصلا کاری به دین ندارن، به اونا هم کاری نداره. میاد سراغ چهار تا هیئتی دیگه. واقعا هرچی خالص تر باشی بیشتر باید کار دارد. و امرو بدون آقا با خواص بیشتر کار دارد. هرچی جلوتر باشی بیشتر انگولکت میکنی. چرا؟ چون میخواد شما بهش نری. اون هدفش اینه مردم جهنمی بشن. اونه که خودش داره میره جهنم که وسوسهش نمی کند. فهمیدن فما یقصدو الا اولیا انا، این خبیث قصد ندارد مگر دوستان ما رو، همش میخواد اینا رو اغوا کند. ول مخلصین فی خطر عظیم. میگفت خواب دیدم، دیدم همه رو با تناب بسته، یه عده رو نخ کوک بسته، یه عده رو ریسمان بسته. دیدم یه ریسمانی از همه قطورتره. نگاه کردم مال شیخ مرتضی انصاریه. این با اون از همه بیشتر کار داره، چون میبینه خب اون دیگه در بهشته. اونی که خودش داره میره که میره دیگه، اونی که خودش داره میره به سمت جهنم که اغواش نمی کنند. بعد بهش گفتم این چرا از همه قطورتره؟ گفت هفت بار دالا پاره شده. گفت اینا که نخ کوکن، من یه اشاره میکنم میان. همین بگم شب جمعه رفقا جمع شدن، بانی هم میشه چون میگه یه خورده خرجش من میدم، یه خورده اسبابش هم میاره، سروساتش هم میاره. آه این سبکه. اما غرض هم این است، یکی مبارزه با وسوسه های شیطانیه. شیطان میاد آقا اقوا میکند که ولایت رو از ما بگیره. این آدم باید حواسش جمع باشد. شما بدونید همه هدف شیطان اینه که اون ستون اسلامو ولم یناده به شیئن کما نودیه بالولایه، به هیچ چیزی به اندازه ولایت دعوت نشده، اونو مورد هدف قرار میده. اونی که رمز اعتصام، رمز واعتصمو به حبل الله. زیل این گفتن آقا ما حبل الله، فهموندن ولایت الله. یکی دیگه بگم مبارزه با هوا و هوس. خیلی رئیس نمیشن آقا روبرو ولایت وای میستن. این زبیر چی بود قصهش؟ طلحه چی بود؟ اینا خودشون کمک کردن امیرالمومنین رئیس شد. اصلا اینا تشویق میکردن بیاین با علی بیعت کنین، طلحه و همین زبیر. بعد که حضرت ولی شد، تورا که میامدن تاریخ میگه دعوا میکردن. این میگفتش که کوفه مال منه، بصره مال توه. اون میگفت نه کوفه مال منه. هر دو کوفه رو میخواستن. حضرت اون موقع مدینه بود دیگه، خودش نرفته بود کوفه که. یعنی یقین داشتن که کوفه و بصره رو به اینا میده. یعنی پیشنهادشون کوفه و بصره بود، چیزی که از تورا میگفتن که کی کوفه باشه کی بصره، داشتن اینو تبا اصل دیگه قطعی گرفته بودن. آمدن گفتن که آقا ما یه عرضی داشتیم. حضرت اون عرضتون خصوصیه، خیلی استاد بود، بلد بود چیکار کنه. بساست العباد دیگه، اینا سیاست مدارن آقایون. گفتن آقا ما عرضمون خصوصی، این شمع خاموش کرد اونو روشن کرد. گفتن آقا شمع رو چه؟ اونو من با بیت المال تهیه کردم، شما که کار خصوصی دارین. اینا گفتن آقا با این که اصلا نمیشه پیشنهاد بصره و کوفه داد، که خودش از بیت المال ورد نمیداره که به ما که هیچی نمیده که. ما یه رئیسی میخوایم آقا 5000 خودش ورد داره، 2000 هم به ما بده. هیچی بر نداره خودمون عوضش میکنیم. خدا شاهد آقا من رئیسی داشتم اینجور بود، یک قرون جا به جا نمیکرد، یک قرونم به ما نمیداد. توسل گرفته بودن کی میشه این بره. خدا شاهد گفتن آقا این بده، گفت اینجا ما گفته فشار میده، خودش هم نمیبرد. گفتن نه یکی بیاد 5 سال ببره یک قرونم بپاچه. اینه که معاویه سر شلوغ میشد، علی سر شلوغ نمیشد. آقایون خدا شاهده من شیخ مفید در ارشاد میگه 14 قبیله قریش پشت سر معاویه بودن، اما از کل قریش فقط 5 نفر علی رو حمایت میکرد. ببین آقا چی میگه، 14 قبیله قریش، چون میگفتم 5 زار میخوره یک قرونم به ما میده، اما علی رو میگفتن آقا مو رو از ماست میکشن. اینا دیگه روشو نشد بگن کوفه و بصره، پا شدن برن. حتی که امرتون رو نگفتین، گفتن آقا باشه وقت که زیاده، الان ما مناسب نمیبینیم، شما هم سرتون شلوغه. گفت نه من وقت دارم. گفتن آقا باشه واسه بعد. وقتی رسید دم در، زبیر چون پسرم مشبود صداش کرد، گفت زبیر، چون زبیر برگه خیلی استاد بود، واقعا سیاست مدار بود، گو از این در که میری بیرون بیعت تو با من نشکنی ها، جزو ناکسین نباشی. دیدی پیغمبر گفت 3 گروه رو به رو علی وای میستن، مارقین، ناکسین، قاستین، تو جزو ناکسین نباشی، با من بیعت داری ها. گو آقا این حرفا چیه؟ گفت اتمام حجت باد کرده. از در که رفت بیرون به این بغل دستی گفت اولین کسی که بیعتشو با من میشکنه همین زبیره. این هوا و هوس نیست. آدم نباید آقا پارو هوا و حوثش بذاره. خب ما رئیس نشدیم. یه وقت رهبر معذب انقلاب اومد تو نماز جمعه، گفت بعضی ها برای دستمال قیصریه رو با آتیش میکشن. حالا به کام ما نشد. حالا اصل بذار پیش برد دیگه، حالا به کام ما نیم. به خاطر این کسی که میخواد آقا ولایت پذیر باشد باید پارو حوثش بذاره، پارو هواش بذاره. سختم هست دیگه، برای این ولایت پذیری سخته. یه دونه دیگه بگم، میخوام 4 تا بگم، زیاد آقا، من میخوام ذهنتون رو باز کنم، قصدم احصای همه اینا نیست. یه دونه دیگه میگم خطر پذیری. آدم های عافیت طلب آقا ولایت پذیر نخواهند شد. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، میگفت اونایی تا آخر با ما هستن که طعم فقر رو چشیده باشن، پابرهنه ها میمونند. اونا که میرن دنبال زرق و برق دنیا از ما جدا میشند. عافیت طلبی. چقدر آدم ها آقا نیامدن کربلا که شهید نشند. بله خب اونجا ولایت پذیری دیگه گرون، در قیمتش بالا بود. چرا سخته؟ هزینش بالاست. اونجا ولایت پذیری این است که آدم 4 تا برادرش رو در راه خدا بده. عباس رو ببینید، 3 تا برادرش رو جلو جلو فرستاد، گفت برین خاطرم جمع بشه شما پیش خداییم. عجب چیزایی. گفت میترسم من نباشم شما یه وقت لغزش کنیم. من خاطرم جمع بشه شما پیش خداییم، بعد خودم میام. بچه هاشو برادراشو خودش میفرستاد، بعد که خاطرش جمع شد خودش آمد، گفته که خاطرم جمع شد داداشام رفتن. میدونست این بصیرتی که این دارد اونا ندارند. یه وقت گفت خدا این نکرده شیطان میاد وسوسه میکنه، حب جان، حب حیات، عافیت طلبی دامی میشه نمیذاره اینا. بعد جمله‌ای که گفت برین من شما رو پیش خدا به حساب بیارم، که خاطرم جمع بشه بگم داداشام پیش خدا. مادرشم آقا مدینه اونا رو به این سپرده بود، گفته بود عباس، خودشو که خاطرش جمع بود اما اینا رو به او سپرده بود، گفته بود عباس این بچه ها مبادا اینا منو جلو فاطمه شرمنده بکنن، و این نگران بود. به خاطر این گفت بریم که شما رو پیش خدا به حساب. من کان بازلن نفسه فینا فلیرحل معنا. این قریبه به این مزامین امام حسین دارد. شبی که میخواست مکه رو ترک کند به سمت کوفه، شب 8 ترویه، یه سخن ببین گفت گولتونه، من کان بازلن نفسه فینا فلیرحل، گفت هر کسی جونشو در راه ما میده با ما کوچ کنه. اونجا نه ما ریاست داریم، نه پست به کسی میدیم، نه به جایی میرسیم، نه حکومت تشکیل میدیم. هر کی جانشو در راه ما میده با ما کوچ کنه. ولی کوچ نکنید، تو را بر میگردیم، تا آخر با ما نمیم. کسانی تا آخر با ما میمانن که خطرپذیر باشن. میدونید یکی از آقا آفتهای ولایت پذیری هم عافیت طلبیه. میره دنبال زرق و برق دنیا، میره دنبال مادیات، میره دنبال دیگه، نمیتوند آقا خطرهای پذیرش ولایت رو به جان بخرد. بعدین کربلا خیلی ها امام حسین دوست داشتن تماشاچی بودن. همونی که دیشبم دیروز بود اینجا بودم، چون من جلساتم زیاده یادم نمیمونه، میومد آقا بچه رو از کنار مسلم میبرد، مادره صورتشو ماچ میکرد، میگفتش که قربون اهل بیت پیغمبر برم، من داغ تو رو نمیتونم ببینم، بیا بریم بلش کن، از ما کاری بر نمیاد. این چی میگه؟ این چی میگه آقا؟ یعنی خون بچه تو از علی اکبر رنگین تره، خون بچه تو از علی اصغر امام حسین رنگین تره. میگه من ضعفم اینه. آدمی که آقا خطرپذیر نیست، آدمی که عافیت طلبه، خب نمیتوند آقا پای ولایت بیستد. این سه تا. یه دونه دیگه هم میگم دیگه عرضم تمام. یکی هم اینی که خیلی سفارش شده، محبت اهل بیت. آدم کسی رو دوست داشته باشه حرفشو گوش میده. این محبت خیلی مهمه. بعضی علی رو دوست داشتن، ولایت پذیرم بودند. یه غلام سیاهی بود، دزدی هم اتفاقا کرد، فاسق بود، ولایت پذیر بود، از 4 تا انگشتشو قطع کرد. این 4 تا انگشتشو با این دستش گرفت، هم از این دستش خون میچکید هم از اون دستش. یکی از این خوارج، رهبر خوارج تو همین کوفه، ابن الکوا بود. این گفت الان وقتشه برم زهرمو بریزم. اومد جلو گفت کی انگشتاتو قطع کرده؟ گفت یعصوب الدین قائد قر المعجلین امام المتقین. 4-5 خط آقا تعریف از همین. گفت آقا انگشتاتو قطع کرده، تو متشو میگی؟ گفت برای خدا قطع کرده. گفت آقا من دزدی کردم، بعد محبتش با جان من عجین شده. گفت واقعا من محبتم به علی اضافه شد. آقا چرا اضافه میشه؟ گفت چون پارتی بازی نمیکنه بین دوستانش، اصلا با هیچ کی فرق نمیذاره علی. ببین آقا خودش تو نهج البلاغه میگه، میگه من دوستانی دارم که اگه با شمشیر اینا رو قطعه قطعه کنم، محبت من از دل اینا خارج نمیشه. و دشمنانی دارم که اگه دستم رو عسل کنم تو دهن اینا بذارم، اینا به من علاقه پیدا نمی کنند. اینجا خیلی کار خطرناک. این آقا اینجا خیلی جای مشکلی ها. خدا نکنه آقا شما اون ولی رو دوست نداشته باشی، دیگه فرمانش رو نمیبری دیگه. اوه 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 اینجا خطرناک شد. خدا نکنه محبت امام حسین تو سینه ای نباشه و اون نباشه، خدای نکرده بغضش باشه، اصلا دیگه آقا اون تمکین نمی کند که، فرمان نمی برد که. اما کسی دوستش داشته باشه آقا جانش رو پای او میده. حسین آقا محبتش تو دل عبدالله ابن وهب افتاد، افتاد دیگه، اومد نصرانی هم بود، تا مرز شهادت اومد دیگه. یه نصرانی محبت امام حسین تو دلش افتاد، اصلا تو همون نگاه اول شیفته امام حسین شد. رب به مادرش گفت اصلا یه آقایی دیدم کنار این. گفت مادرش گفت بریم. اومدن یه خورده حرفاشو گوش دادم، مادرم خیلی میسی که فهمیده بود. گفت آقا معذرت میخوام، شما پیغمبر نیستی؟ گفت چطور؟ گفت حرفای شما عین عیسی ابن مریمه. گفت نه من جانشین پیغمبر آخرالزمانم. ایمان آوردن آقا همین عبدال محبت تو دلش. من تو یه مقتلی دیدم روز عاشورا 17 روز بود با امام حسین آشنا شده بودن. 17 روز یه ماه بود ازدواج کرده بود، یه ماه ازدواج، 17 رو مسلمان. اما مادرش اومد گفت وهب اگه امروز جانتو فدای حسین نکنی شیرم و حلالت نمیکنم. این خیلی چی خدا این از همه بالاتره. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، قل ما اسألكم من اجر الا من شاء اتخذ الى ربه سبیلا، قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. ببینید همش گفته است که اینجا این محبت خیلی آقا کیمیاست، محبتی که بعد بگیم من حسینو از جانم بیشتر دوست دارم، حسینو از بچم بیشتر دوست دارم، حسینو از پدر مادرم بیشتر دوست دارم، به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اسرتی. پسرشو میارد آقا میگه نکنی شیرم و حلالت نمی کنه. زنش یه ما ازدواج کرد، گفت بس من سهمم چی میشه، بس من چی؟ مادره اصلا فوق‌العاده بود آقا، گفت به عاطفه زنا توجه نکنه، یه وقت عاطفه تو رو از این راه باز نداره به خدا آقا. یعنی همینایی که من دارم میگم، محبت به همسر تو رو باز نداره از این که بری ترم، به اینا توجه نکنه. گفت نه نمیگم نره، قبل از این که بره دوتایی بریم پیش امام حسین، من یه عرضی دارم میگم بره. دوتایی اومدن، حالا زنه چی میخواد بگه؟ گفت یبن رسول الله این الان بره حتما شهید میشه. گفت از کجا میگی؟ گفت دیشب خواب دیدم آسمان شکافته شد، وهب رفت تو آسمان، هرچی نگاه کردم دیگه بر نگشت. میدونم این دیگه بر این پیش شما قول بده بدون من بهشت نره. حضرت نذاش وهب قول بده، گفت اینو من خودم تضمین میکنم، گفت این با من، گفت من ایش که ندارم، این تازه ازدواجم زیر سایه این بودم، این شهید شد اجازه بدیم من زیر سایه زینب باشم، منم تو کار. حضرت اونها اینم مانعی نداره که رفت آقایون سرشو بریدن آوردن پرت کردن جلو مادرش. مادرم آقا هر مادری برمی داره میبوسه دیگه، میبوسه، اگه گلاب داشته باشه میشوره سر بچهشه. اصلا دید وقت این چیزانی دنبال همون که پرت کرده بود اومد اینو پرت کرد طرف اون، گفت ما چیزی که در راه خدا بدیم پس نمیدیم، محبت رو میدیم. دیگه امشب شب یتیم نوازیه، شب میخواییم روزه عبدالله بخونیم، یتیم امام حسن. یه خواهشی هم بکنم آیون خانوما، دیگه از امشب به بعد تنور کربلا داره داغ میشه، شما زیاد معطل من نباش، به خدا اصلا خودتو معطل نکن، ضرر میکنی، همین سیاهی ها رو بعد نگاه کنی گریه کنی. اصلا دیگه داریم وارد یه اینجا گردان عمار جبهه رفتن، اینا میدونن من چی میگم. من روش شهید غلام، من روزه عبدالله رو همیشه به سبک غلام علی میخونم، امشبم به سبک او. اصلا یه جوری آقا جا مینداخت که حالت روانی عبدالله چه جوری بود، چون عبدالله 10 سالش بود، عبدالله 10 سالش بود، بابارم ندیده بود، خیلی ها میگن اصلا، خدا رحمتش کنه، خیلی قشنگ روزه میخونه، بعضی میان دنبال سند، ولی من دیگه روزه هایی که از او یاد گرفتم اصلا دیگه از جونم خارج نمیشه. توجه بفهمید، میگفت قاسم رو به حسین سپرد ولی عبدالله رو به زینب. گفت به امام حسین میگفت قاسم رو مثل اکبر بزرگ کن، به زینب میگفت عبدالله رو مثل بچه های خود. اینا هم میشنیدن، خدا رحمتش کن، میگفت اینا هم میشنیدن از این و اون که تو رو به امام حسین سپرده، تو رو به زینب و گفته اینو مثل بچه های خودت بزرگ کن. روز عاشورا دیدن آقا این بچه، شما در نظر بگیرین، دید بچه های زینب رفتن شهید شدن، هم بازی هاش بودن دیگه، اونا هم 10 سالشون بود، 9 سالشون بود. دید محمد رفت، اون رفت، اکبر رفت، قاسم رفت، کم کم دید اسقرم رفت، 6 ماه هم رفتن. خب حتما من بابا ندارم، یتیمم، هیچکی نی از من دفاع کنه، کار منو پیش ببرد، من جا موندم. حالت روانیش این بود، این دنبال آقا یه روزنه ای میگشت خودشو به پسرموهاش پسرموهاش بالاخره برسونه. حالا ببین حالتش در نظر، وقتی که امام حسین میرفت آقا فقط سفارش عبدالله رو میکرد. میگن خیلی، اما مقاتل آقا غیر عبدالله هیچ کی رو ننوشتن، حتی سکینه رو سفارش نمیکرد، رقیه رو سفارش نمیکرد، هی میگفتش زینب جان تو جان این بچه. گفت من داغ قاسم رو دیدم، داغ اینو نمیتونم تحمل کنم، دست این بچه رو رها نکن، یه لحظه رها کنی کار دستمون میاد. زینبم آقا دست این عبدالله رو ول نمیکرد، همینجوری که هر جا میرفت نگه داشت، چون وصیت داداش بود. تا یه جا آقا خود زینبم دست و پاشو گم کرد. کجا؟ چون هر جا میرفت میبرد، تا اومد بالا تل زینبیه، معلوم میشه این بچه همون بالا بود، هم عمه میدید هم برادرزاده. یه وقتی دیدن حسین رو محاصره کردن، شمشیردار با شمشیر میزن نیزه، همین زنب تا دستشو گذاشت رو سرش بگه وا محمدا، یه وقتی دیدیم بچه دوید. امام حسین هم از تو گودال هی میگم خواهرم احسبی، خواهرم نگرش دار نذاریم بیاد. یه وقت زینب دید بچه دویده دیگه، دوید این پیرنشو گرفت، این دست و عمه میگفت نرو، عشق تو میگفت بیا، از زیر دست و پای عمه هی صدا میزد پدر و مادرم فداتم، من از عموم جدا نمیشم، من از عموم دفاع میکنم، تنها شده. یه وقت یه نانجیبی اومد با شمشیر به عمه، این دستشو آورد دست به پوست آویزون شد، خودشو انداخت تو بغل عمه. این برادرزاده و عمو هم دیگه رو هی تو گوشش میگفت کاش نمی اومدی. گفت نه من نمیتونستم دوری تو رو، خیلی معذرت میخوام. تو بغل عمو یه نانجیبی اومد سر از بدنش جدا کرد. ها ها